علمی و اقتصادی کاملا شاخص است. همین طور که اشاره فرمودید یه روزی 70% سود میداد چون تورمش 70% بود، اما دولت اردوغان از روزی که اومد سر کار تونست تورم 70% برسونه به 7%.
ما هم همینو میگیم دیگه.
برای چی اینو برسونید؟ دیگه تو کسر بودجه نباید بگین. نباید بگین آقا فلان جا پل بساز، فلان جا راهن بساز بدون اینکه پولش داشته باشیم.
اصلا
از این نکات مهمی دارم خدمتتون. بعد می سر قضیه وام های کلانی که به بانک ها دادن و پول نمیگیرن. میدونید که بخشی از این ندادن ها ناشی از فسادیه که تو کشور ما وجود داره.
فساد اقتصادی.
فساد اقتصادی که هم تو مجلس، هم تو دولت، هم تو قوه قضاییه. همه اینا دست به دست دادن، یه دفعه ببینی 3000 میلیارد تومان از یه بانک رو بردن. نمیدونم یه جای دیگه 6000 میلیارد.
با این موضوع موافق هستم. با این موضوع گفتن کاملا موافقم.
بنابراین یکی از کارهایی که مجلس ما میتونه بکنه و من خواهش میکنم دوستانمون بهش توجه کنن، به جایی که برن قانون بگذارن که ارز و نگهدار بهره نگار، قانون بگذارن چجوری فساد جلوشو بگیرن. این هم راههای مشخصی داره. راههای مشخصی در دنیای تجربه کرده. شما الان سایتی داره سازمان ملل نگاه کنید، نام ترانسپرنسی اینترنشنال، یعنی شفافیت بین المللی.
بله.
دقیقاً میگوید که آقا راه جلوگیری از فساد تو مملکت چیه. یکی از پارامتراش برای جلوگیری از فساد شفافیت مالیه. همه شرکت‌ها، همه بانک‌ها باید شفاف بگن آقا چیکار کردن، چقدر از منافعشون صرف چه کارهایی کردن، چقدر مالیات دادن. الان همش حتی بخشنامه‌های مالیاتی ما محرمانه تو میز کارمندان نگهداری شده، بخشنامه‌های بانکی تو میز کارمندان نگهداری شده. هیچ شفافیتی وجود نداره الان تو اقتصاد ما. من تو بانک نمیدونم از چه قواعد و قوانینی من برای تولید، اگه من با همین شرایط فعلی شما به مردم بگید آقا بیاد وام بیل برای با 4% برای تولید، میدونید چی میشه؟ میرن وامشون میگیرن، باهاش میرن زمین و ساختمونی به عنوان تولید میخرن.
بله.
در از سالانه 25% 30% قیمت اونا میره بالا، در صورتی که وامشون تغییر نکرده.
بله.
یه دفعه این بدهکاران دو تورم همیشه ثروتمند میشن، میلیاردر میشن. تنها کسی در دوره تورم برنده است که بدهکار باشه، برعکس کسی بازنده است که سپرده گذار. پس این کارو نکن، با فساد مبارزه کنیم. الان خیلی از کسانی که واما رو گرفتن پس نمیدن، چه گروه هم؟ یک همین گروه که فاسدن، واقعا پولی گرفتن جای دیگه خرج کردن و یا از مملکت در رفتن.
بله.
یک گروه هستن که خصولتی ها دولتی ها هستن، از موضع قدرت حد میزنن و نمیدن. من به عنوان یه بانکدار عرض میکنم، من سابقه مدیریت عامل چند تا بانک رو دارم توی مملکت، دورهای قابل توجهی. یکی از شرکت های دولتی یا خصولتی میگفتم آقا بیا پول تو بده، میگه پولم رو نمیدم. میگم چرا نمیدی؟ میگه دارم سرمایه‌گذاری میکنم، توسعه میدم. میگم خب این دیگه از دست ما در میاد دیگه، تو بهتره بیا.
یعنی شما یه بخشی دارید که چون ایشون داره سرمایه‌گذاری میکنه، کار تولید انجام میده، شما دیگه هیچ حرفی هم نمیتونید بهش بزنید که آقا بیا بده کاریتو به بانک
بده. میگم بیا بده دوباره طرح سرمایه‌گذاریتو بده، باقی طرح سرمایه‌گذاری
من اینجوری
اینا با هم منافاتی نداره. ولی وقتی اون نیاره اصلا دیگه نمیدونی صرف کاری داره میشه، ادعای اونه که داره صرف تولید میشه. اگه بازگردونه این ادعا ثابت
میشه. من توضیح بدم کام با حرف ایشون که همین صحبتایی که میکنیم، اول فساد باید روی شکم بشه توی
این
ایران.
مهمترین کار ما،
مهمترینه و اثرینه تو هر همه جا ما این فساد رو بالاخره داریم و تا زمانی برطرف نشه همه این طرح‌ها این چیزایی که میگیم شنی نیست.
بله.
و اول اون هست. دوم این که من سوال دارم که بانک‌ها چرا
ببینید یه نکته اضافه کنم به همین مطلب فساد. مهمترین ابزار مبارزه با فساد آقای دکتر مطبوعات آزاده. اگر مطبوعات آزاد کنی، من به شما اطمینان میدم به عنوان یک کارشناس غیب نمیگم، حتما فساد کاهش پیدا میکنه و بسیارم کاهش پیدا میکنه.
ببین ما توی
مطبوعات ما الان محدودن، اجازه طرح همه مسائل رو ندارن.
بجای مطمئن باشید محدودیت ندارن. بله. من اینو مطمئن هستم چون من خودم همه جا دارم میگم و خیلی از مواردم عنوان کردم.
خب شما ولی در یه جایگاه خیلی بهتر و بالاتر قرار
دارید. مطبوعات از فساد قوه قضاییه یا مجلسی یا بگید جلو آقا مثل خودتون، من به عنوان مدیر بانک مینویس آقا اینقدر میلیون تومان به فلانی بدهید. آقا مجلسی تو کاری که بیا به من بگید پول به این اون بدهید.
ما توی مملکت ما توی این مملکت تا زمانی که کمربند را اجبار نکردیم کسی نمیبست.
درست.
اگر قوه قضاییه
قبلا ترس از پلیس داشتیم، الان دیگه برای ما دیگه در حقیقت هدفمند شده. بله.
اگر قوه قضاییه درست برخورد کنه، اگر سازمان بازرسی درست برخورد کنه، نماینده مجلسش را محاکمه کنه، حتی از اعضای قوه قضاییه‌ش محاکمه بکنه، از دولت و دولت مردان رو محاکمه بکنه، تو تلویزیون نشون بده که اینها رفتن زندان، اینقدر جرم کشیدن، قطعاً افراد دیگه میترسن که بخوان این کارو بکنن. این شرط اوله که این شفافیت هم که عرض، مسئول این کار قوه قضایی است.
درسته.
و مجریان دولت، بالاخره دولت باید خودش کنترل کنه، افراد پاک دست را بذاره و قوه قضایی هم وظیفه خودش رو درست انجام میشه. اما این مسئله ای که ما چرا به اینجا رسیدیم و چرا این طریقی که من عرض میکنم چگونه درست میکنه، هم بانک هایی که ایشون فرمودن، ما تو خود بانک ها فسادمون کم نیست، ما تو بانک هامون کسانی داریم میگن آقا سند بسوزونید. چجوری؟ ملک 1 میلیارد تومانی را میان 50 میلیون قیمت میذارن.
بله.
اون رئیس بانک وامو میده، طرف میذاره. ما خیلی از این سند ها داریم.
ما سندهای سوری
داریم. بله، ما مواردی داریم. اینا تازه خود رده پایین‌تره به رئیس بانک. ما که بود تو دبی گرفتیم، آوردیمش اینجا، دوباره رفت معامله کرد. ملکی که 400 میلیارد بود 800 میلیارد تومان فروخت. یعنی اگه زندانش نمی‌کردیم، نمی‌آوردیمش، خیلی به نفع ما بود، چون 200 میلیارد موقع زدن کردیم.
درسته.
این زد و بندهایی که هست تو خود بانک هم هست، تو رؤسای بانک هم هست، تو کارشناسا هم هستش. تو کلان که بدتره. کلان یه دفعه میره رو چند میلیارد تومان طرف وام میگیره و دیگه پخ نکرده و نمیتونه پخ بکنه. و وثیقه‌ش هم جالب اینه که ملک زمینه، زمینی که از دولت گرفته بودی، مثلا 1 قرون یا 2 ریال یا 10 ریال،
حالا داره آتا
و میره. و هیچ وثیقه هم نداره. بله. رقمای خیلی بالا اینجا. این بحثه. اما این موضوعی که ما عرض میکنیم، ما خود دوستازیمون چرا به خود دوستازی وام کسی که بخش خصولتیه دیگه.
بله.
من مثلا 40,000 میام بدهی داره، اصلا یه افسانه است. حقوق پرسنلش نمیتونه بده، نهارش نمیتونه بده، دوباره مدیر عامل بعدی میاد، دوباره یه دفعه میره 5000 میلیارد 10000 میلیارد میگیره. اون رئیس بانک یا اون کسی که دستور میده یا نباید بشینه، من نماینده اگه گفتم اون شخص انجام داد تو بانک، اونم باید بره محاکمه بشه. این آقا مینویسه به این وقت وام بده، اصلا نباید بنویسه، اگرم نوشت باید باش برخورد بشه.
بله.
ولی ما متاسفانه اون کسی که پشت اون میز میشینه حاضره، به خاطر اینکه هنوز پشت اون میز باشه، هر نامه‌ای که میاد انجام بده، اون پول مملکت پرت بشه که خیلی داشتیم. و این فرهنگه، این چیزی که من تحول اقتصادی که میگم تو همه ابعاد هستش. این که میگیم ما مثل همه دنیا بشیم، این که درآمد و هزینه واقعا شدنیه، یک اراده میخواد، یک عزمی میخواد که جذب بشه. ما همین خصولتیامون رو بفروشیم، فقط همین زیانهایی که بابت شرکت‌های خصولتی اصل 44 است.
بله.
بفروشیم که 3 برابر بودجه مملکت ایران هستش و خودش یه فاجعه است. هی تند و تند هم وام میگیرن از بانک. اصل 44 الان زیر نظر دولته. وزیر اقتصاد داره شخصی رو گذاشته که این کارو میکنه.
مالی مدیریت میکنه.
و خودش به بدترین نحو هستش که این باید حتما از دولت گرفته بشه. ببینید همه دولت‌ها میان میگن آخر دورمون تازه ما فهمیدیم که چیکار بکنیم. باید بفروشیم. الان همین دولت فعلی هم میگه.
بله.
ولی ببینیم آیا انجام میده یا نه. این سفره‌ها چون پهنه، 8 سال طرف میشینه پای سفره، تا دورش تموم بشه دوباره دولت بعدی میاد، سفره جدید، آدمای جدید، و این ادامه کنه.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر منصوری. آقای حاتمی یزد در بخش دیگری از برنامه حتما با شما صحبت میکنیم. آقای حاتمی، تا به اینجا رسیدیم که اگر بتونیم تورم رو ثابت نگه داریم، دلار نرخ مشخصی داشته باشه که هم منافع دولت در میان باشه و هم منافع ملت، و در کنارش سود بانکی رو به عدد ایدئال تک رقمی برسونیم، شاید بتونیم خیلی از مشکلات اقتصادی خودمون رو حل بکنیم. برمیگردیم شما که میهمان تلفنی برنامه هم به جمعمون اضافه میشه.
Thank you.
بهارستان رو تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان از رادیو اقتصاد و خوشحالیم که امروز هم همراه ما هستید و داریم راجع به موضوعی صحبت میکنیم که از ابتدا در حقیقت این بحث آغاز شد در برنامه ما که آیا میشود سود وامهای بانکی رو کاهش داد و به یک نرخ متعادل رسوند و صرف تولید کرد در کشور یا خیر. میهمان تلفنی برنامه به جمعمون اضافه شدند، البته جناب آقای محمد تقی فیاضی، شناس اقتصادی. جناب آقای فیاضی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
ما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. جناب آقای فیاضی، آیا واقعا میشه نرخ سود وام‌های بانکی رو کاهش داد و به قول جناب آقای دکتر منصوری نماینده محترم مجلس جراح اقتصادی انجام داد یا خیر؟ آیا میشه ما مثلا عدد 4% سود بانک برسیم و این رو خرج تولید کشور بکنیم و بتونیم به رونق اقتصادی در کشورمون کمک بکنیم؟
ببینید روی کاغذ که چرا میتونیم،
بله،
اما با واقعیت موجود اقتصاد ایران خیر. وقتی شما تقریباتون باشه 40% 50% چطور خواهید سود بانکی رو کاهش بدید؟
بله.
و این سود بانکی که میخواهید کاهش بدید، به هر حال این سپرده‌های مردم هستش دیگه. مردمی،
بله،
که با تورم
4% صحبت من اینه که ما تورم 4% کنیم که سود بانکی 4%. ما امکانش هست که اگه تورم مثل همه دنیا 4% بکنیم یا حتی 0% بکنیم، اون موقع است که سود بانکی 4% میشه. یعنی یک بار از 0 شروع کنیم و پامون رو به اندازه گیریممون دراز کنیم.
بله، صحبتای تو با آقای دکتر منصوری بود جناب آقای.
بله درسته فرمزم. ما عرض کردم رو کاغذ میتونیم، بر وقتی شما بتونید تورمتون 4% بکنید، خب سود بانکی رو هم میتونید رقمی بکنید، ولی با این واقعیت موجود و با این به اصطلاح بودجه‌ای که دولت داره، با این سیاست‌های پولی که ما داریم، با این سیاست‌های پولی و مالی که ما داریم، سیاست پولی که بانک مرکزی داره، آیا شما میتونید تورم رو تک رقمی بکنید؟ با این هر بی‌انضباطی که اتفاق میفته تو بودجه، همین نمایندگان محترمی که تکالیفی وضع میکنن که این تکالیف همش بار مالی داره و نهایتا منجر میشه به بدهی دولت به بانک مرکزی، آیا اصلا امکان این که شما تورم رو کنترل بکنید، پای پولی رو در واقع افزایش ندید وجود داره؟ خب وجود نداره. ولی همه اینا حرف هستش، در حد شعار هستش و عملا با این چیز موجود و این در واقع مرکز تصمیم گیری ما که علمی تصمیم گیری نمی کنند، در عمل امکان این که شما تورم رو تکرارگری بکنید به دنبال سود بانکی رو تکرارگری بکنید وجود نداره.
یعنی با توجه به پژوهش‌های مختلفی که در مجلس میشه این اتفاق عملی نیست؟
ببین، بحث پژوهش نیست، بحث واقعیت های اقتصادی هست. من عرض کردم وقتی که نمایندگان محترم میرن تو مجلس و بدون این که منابع مالی را ببینن،
نمونهش مثال بزن، نمونهش
تکالیف متعددی برای شرکت های دولتی، برای بانک های تجاری، عرضم حضور شما که وضع میکنن برای بانک مرکزی تکالیف وضع میکنن بدون این که منابع سیده بشه، خب این منجر میشه به
تا شورای گهبان تایید کنه امکان
کنه.
ببخشید،
و در نتیجه امکان
فیاضی این نکته که فرمودید، هیچ بار مالی مجلس الان که سال هاست طرحی را نمیتونه تو مجلس بیاره، اگر بیاره شورای نگهبان 100% رد میکنه.
بله.
هر چیزی که بله لایه بودجه که خود دولت آورده
بار مالی داشته باشه.
ببین، ما لایه بودجه ما درآمدهایی که دولت داره هزینه ها رو بر اساس، اصلا معمولا خیلی از اوقات مثلا بر پنجم ششم 30% محقق نمیشه. دولت
همون برنامه که دولت آورد، خب با 30% بار مالی مجلس 70% گذاشت.
خب باشه، انجام نمیده،
انجام ندادن یه مسئله است. برای اینکه اصلا منابعی وجود نداره. خب یه مسئله دیگه این هستش که اصلا مجلس علمی تصمیم نمیگیره. وظیفه در واقع مجلس که نظارت
بودجه رو دولت میاره به مجلس،
برقراری انضباط مالی هستش، مجلس رعایت میکنه.
این بودجه سالانه را دولت میاره مجلس، مثلا 300,000 میلیارد تومان، این با یک بالا پایین 5% تخصیص میده به کجاها داده میشه؟ ممکنه تخصیص
نه
این ممکنه تخصیص
بودجه واقعی،
ممکنه تخصیص
کلی منابع غیر واقعی.
مثال بزنید، مثال بزنید.
خب آقای فیاضی،
مثال بزنید چه چیزی مجلس اضافه کرده؟
آقای فیاضی، آقای مجلس، من فقط یه نکته بگم.
چی مثلا یه موردش بگید که چی مجلس اضافه میکنه؟
برداشت از صندوق، خب برداشت از صندوق توسعه ملی،
خب ربطی به بودجه داره؟
تو بودجه اومده.
خب باشه، صندوق که اصلا رفتی به دولت نداره.
منابع ارزون محدود هستید.
چی رو ما برداشت کردیم؟ برداشت از صندوق چی بوده؟
حال ارز نداریم.
میگم برداشت از صندوق بگید چی بوده و چقدر بوده؟
ارزی اضافه میکنید. خب
شما مصداق ببینید شورای نگهبان چیزی که از طرف مجلس باشه و هزینه شو 100 درصد رد میکنه،
چاپ بکنه، پول چاپ بکنه، این میشه تورم.
خب آقای فیاضی، آقای دکتر منصوری، آقای حاتمی، چون حدود 5 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم، من دلم به یه جمع‌بندی برسیم و بتونیم یک نتیجه‌گیری خوب داشته باشیم. این طرح بدون شک میتونه یک طرح بسیار خوب باشه اگر راهکارهای خیلی خوبی ما براش پیدا بکنیم و بتونیم به اقتصاد کشور خودمون کمک بکنیم. آقای شما پیشنهادتون چیه؟ بفرمایید که صحبت آقای فیاضی و آقای دکتر منصوری
بشه. هدف شما دوستان اینه که نرخ سود بانکی بیاد پایین.
بله.
اول تورم میاد پایین.
اول تورم
ما بعد رسیدیم که تنها راهش کاهش تورمه.
کاهش تورم.
اما بعد بریزین شو کاهش تورم راهش چیه؟ جلوگیری رشد نقدینگی.
بله.
هر وقت شما رشد نقدینگی جلوش نگیرید، تورم دیگه در شما نیست، حتما اتفاق میفته.
بله.
پس بریم دنبال نقدینگی. نقدینگی ببین سر همین قضیه مؤسسات غیر مجاز بانکی.
بله.
وقتی که بانک مرکزی رو مجبور کردن که آقا بیا پول سپرده گذارا رو بده. پول سپرده گذارا کجا رفته؟ یه دو دزدیدن پول اینا رو خوردن.
بله.
مثلا یه نفر یه صندوق مثلا فلان 12,000 میلیارد تومان کسری داشته.
دقیقاً.
جمع اینا شد 33,000 میلیارد تومان. بانک مرکزی 33,000 میلیارد تومان پول خرق کرد. یعنی پول مالیات و پول نفت و پول گمرک نبود.
نبود. بله.
پول چاپ کرد داد به اینا.
طبق
ضوابط اقتصادی و بانکی این 33,000 میلیارد تومان با یه ضریب 6 یا 7 برابر نقدینگی در کشور ایجاد میکنه.
در کشور بله به وجود اومد.
خب اینا رو باید جلوش گرفت.
یعنی که بزرگترین
بانک‌های نظامی رو اومدین ادغام کردین در هم، کسرش باز باز بانک مرکزی آخش بده. این 70,000 میلیارد تومان فقط اینه.
بنظر
در حرف بکنید. پس آقا اگر این مسائل که در نقدینگی اضافه میکنه جلوشو نگیرید، دیگه بحث تورم اینا نکنیم.
دقیقاً درست میگن. دقیقاً درست میگن. ببین ما به خاطر سوء مدیریت، به خاطر
سوء مدیریت، متشکرم.
به خاطر سوء مدیریت، بله. به خاطر سوء مدیریتامون همین 33,000 میلیاردی که گفتن یه نمونهش هستش که کی بوده مجریش؟ خود دولت بوده، دولت‌های قبلی، همین دولت. و ما چون خود استادی هم همین وضع رو پیدا میکنن، تورم رو بیاریم پایین. نه بلی. درست میگن نقدینگی باید بیاد پایین. و آمدن نقدینگی پایین هم الان توی این برنامه نمیشه گفت، چون باید تصمیم جدای اقتصادی تو اتاق فکری خود رئیس جمهور و مسئولینشون بگیرن.
بله.
ولی بیان برن از سوریه یاد بگیرن.
بله.
ما بنچمارک بکنیم بگیم آقا سوریه چیکار کردی توی این 20 سال؟ پولت ثابت بود، تورم نداشتی. حرفش اینه که پامون از گلیممون دراستر نکنیم، به اندازه درآمدمون خرج بکنیم.
دکتر نیا ممنونم از حضور همه شما سروران و آرزوی تندرستی میکنم برای همه شما خوبان. یادمون باشه که مجلس همیشه میتونه بهترین کارها رو برای مردم انجام بده. خدا نگهدار تا هفته آینده.
متشکرم از همراهیتون و از توجهتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد گلبانگ ازان ظهر با فاقت 2 دقیقه است و حال تقدیم به شما برنامه عیار. همه دعوتنامه می فرستد برای هر که ذره امیدی در اوست. می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد. می خواهد عیار دل همه را بسنجد. نبه نون و نبه نام به دل
عیار. به نام خدا و سلام، که آغاز روشن زندگی است. سلام به روی ماه تک تک شما همراهان صمیمی و نازنین شبکه رادیویی اقتصاد، عزیزانی که زندگیشون گره خورده با تلاش، کوشش و حرکت. در برنامه عیار در رادیو اقتصاد مجالی دست داد تا دوباره خدمتگزار شما باشیم.
باز هم در پرتو عطر از آن می روستم به سوی آسمان، لابلای عطر او گم می شوم، مثل دریا پر تلاطم می شوم.
می آید از عرش برین، می آید از عرش برین، آوای او همسای دین، امواج عطر زندگی، آیات قرآن مبین، امواج عطر زندگی، آیات قرآن مبین، امواج عطر زندگی، آیات قرآن مبین.
اعوذ بالله الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لهم سلطان. وكفى بربك ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا سجاد إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر بأفق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا